أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا ثابت کردیم، یعنی حکمی که جناب شیخ بیان کردن این بود که در شبهه محصوره همچنان که ارتکاب هر دو طرف جائز نبود، تو پرانتز مفاد مقام اول، ارتکاب احد الطرفین هم جائز نیست، حق در مقام دوم. حق در مقام دوم هم این است که ارتکاب حتی یک طرف هم جایز نیست. حالا کسی اشکال میکنه، اشکال یک، بیا بگیم اشکال اول، یک، با توجه به این که در هر کدام از دو طرف علم اجمالی اگر مستقلن نگاه کنی شک وجود دارد، مقتضی جریان اصالت الحل موجود است. اصالت الحل محل جریانش جایست که شک باشه، لذا هر جا شک بود، شک در حرمت بود، اصالت الحل اقتضای تأثیر داره. دو، در جای خود ثابت است که اصالت الحل نمیتواند در شرایط تعارض عمل کند، ولی در غیر شرایط تعارض اگر مقتضی موجود باشد جاری میگردد. این هم در جای خودش ثابته، اصالت الحل اگر مقتضی باشه و مانع نباشه به راحتی جاری میشه. بله، اگر جای تعارضی وجود داشته باشه این اصل با اصل دیگر، اون موقع مشکلی به وجود میاد. بله، ما قبول داریم. سه، در ما نحن فی با توجه به وجود علم اجمالی لازمه جریان هر کدام از لازمه جریان اصالت الحل در هر کدام از طرفین حرمت طرف دیگر است. یه بار دیگه، لازمه جریان هر کدام از لازمه جریان اصالت الحل در هر کدام از طرفین حرمت طرف دیگه است. چرا؟ دقت کنید، روشنه. ما دو تا ظرف اینجا داریم، درسته؟ علم اجمالی داریم به اینکه یکیش حرامه. خب اگر اصالت الحل اومد گفت این حلاله، اگر اصالت للمس گفت این حرامه، لازمش یعنی این چیه؟ حرومه. اگر اصالت الهل اومد گفت این حلاله، لازمش یعنی چی؟ اون حرامه. پس با توجه به وجود علم اجمالی، لازمه جریان اصالت الهل در هر کدام از طرفین حرمت طرف دیگر است. لذا جاری نمودن اصالت الهل در هر دو طرف، هر دو طرف شبه، جایز نمی باشد. اما چهار، جریان اصالت الهل در یک طرف بی معارض است، لذا اختیاراً یک طرف را انتخاب کرده و اصالت الهل را در موردش جاری نموده و قائل به جواز ارتکاب احد الاطراف می شویم. اما بله، اگر من بیام اصالت الهل و همزمان توی این ظرف و این ظرف جاری بکنم، یه تعارض اینجا شکل میگیره، این میشه تعارض. اما اگر نه، نیام اصالت الهل را در هر دو طرف جریان بدهم، بلکه فقط و فقط اصالت الهل را بیام و در یک طرف جریان بدم، یعنی گویی من اصالت الهل رو میام در یک طرف جریان میدم، میان میگم این حلاله، لازمش هم میشه که این حرام باشه. خب اینم حرامه، هیچ تعارضی وجود نداره. لذا به مقتضای شماره دو، وقتی تعارضی وجود نداشته باشه، اصالت الهل مقتضی هم که شک باشه موجوده، اصالت الهل میاد کار خودش رو انجام میده. جواب از اشکال اول. الف، در ما نحن فی دو معارض قابل تصور است که شما تنها یکی از آن دو را فهمیده اید. آن دو تا معارض عبارت است از یک، لازمه اصالت الهل در طرف دیگر معارض با جریان اصالت الهل در طرف آخر است. خب اینو شما فهمیدید، گفته لازمه اصالت الهل در یک طرف، اصالت الهل در یک طرف، حرمت دیگری، لازمه اونم حرمت اینه، تعارض به وجود اومد. اینو شما فهمیدید و خواستید حلش بکنید، آمدید به حلش، گفتید خب ما دوتاشو جاری نمی کنیم، دست ماست اصالت الهل جاری بکنیم دیگه، جاری نمی کنیم، یه طرفشو جاری. دو قاعده الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی نیز معارض با جریان اصالت الهل در هر یک از طرفین است. خب ما قاعده اشتغال یقینی داریم. چجوری قاعده اشتغال یقینی داریم؟ ببینید شیخ می‌فرماید که وقتی ثابت کردیم که ادله محرمات شامل علم اجمالی می‌شود و لذا اصل تکلیف به اجتناب را در مورد احد و طرفین ثابت و منجز نمودیم، دیگر قاعده احتیاط جاری میگردد. خب ببینید، ما یه معارض دیگه داریم، شما هم قبول دارید که اگر معارض بیاد اصالت الحل کار خودش رو انجام نمیده. شما قبول دارید که اصل تکلیف اینجا روشنه یا نه؟ نمیتونی بگی قبول نداریم، چون ما سابقا برای شما ثابت کردیم که اجتنب عن الخمر هم شامل خمر معلومه به تفصیل میشه، هم شامل خمر معلومه بل اجمال میشه. اجتنب عن الخمر شامل هر دو مورد میشه، میشه یا نمیشه؟ میشه. خب وقتی اجتنب عن الخمر شامل معلومه بل اجمال هم شد، یعنی یقینا اون خطاب شارع به یک و دوم از این دوتا ظرف خورده و اصل تکلیف ثابت شده. اصل تکلیف که ثابت شد، دیگه قاعده احتیاط اینجا جاری میشه. قاعده احتیاط هم این است: الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، و این قاعده الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی معارض با جریان اصالت الحل در هر کدوم از طرفین. نمیتونی تو این جاری کنی، نمیتونی تو، چون اشتغال یقینی میگه احتیاط، قاعده میگه هیچ کدوم انجام نده. اینا همه الف. ب مضافن بر این که شما خود قبول دارید که لازمه لازمه جریان اصالت الحل در دو طرف با هم معارض است. درو قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید اون اصالت الحل با این اصالت الحل معارضه؟ بله قبول دارید. لازمه اون با این در تعارضه، ما قبول داریم. بله. ولی خواسته اید به وسیله تخییر در اجرای اصالت الحل در یک طرف تعارض را برطرف کنید. این کاری بود که شما کردید. قبول دارید؟ بله. ما قبول کردیم که این دو تا اصالت الحل با هم دیگه تعارض دارن. برای اینکه این تعارض رفع بشه، اومدیم گفتیم خب تخیراً یک کدوم رو انتخاب بکن، اصالت الحل رو تو یه دونش جاری بکن. تو یکی جاری نکن، دیگه تخییری هست، دیگه تعارضی حاصل نمیشه. میگیم شما این کارو کردید، درسته؟ میگیم بله. در حالی که در آینده ثابت خواهیم کرد که در هنگام تعارض دو اصل نباید به سراغ تخییر رفت، بلکه حکم به تساقط می شود. بعدن ثابت خواهیم کرد که وقتی که در واقع دو تا اصل رو هم دیگه تعارض میکنن، نمیتونی بگی بنده تخییر را برمیگزینم و تخییر را انتخاب میکنم و یک کدومش رو جاری میکنم تا تعارض رفع بشه. نه، در اینجا باید به سراغ تساقط بریم. لذا شما خواستی اصالت الحل را پیاده بکنی، اصالت الحل هم باید بگیم با در کمال تأسف قابلیت جریان نداره و تعارض میکنه. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم، حال که به واسطه اصل نتوانستیم جواز ارتکاب احد الطرفین را ثابت کنیم، به سراغ اماره می رویم. تا دیگر مشکله تعارض وجود نداشته باشد. بله توی اصل تعارض وجود داره، تو اصل الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی میاد تعارض میکنه، ولی اگر من یک روایت برای شما آوردم که میشه انجام داد، دیگه نوبت به اصالت الاشتغال نمیرسه، دیگر به اون بحثای تعارض دو اصل و اینا نمیرسه. روایت آوردم، تمام اصلا رو میذاریم کنار، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. وقتی من اماره آوردم و دلیل و روایت آوردم که شما کاری نمیتونی بکنیم. لذا ما کاش از اول اصلا این بحث رو مطرح نمیکردیم، ای کاش از اول اماره رو مطرح میکردیم، دیگر مشکله تعارض وجود نداشته باشد. و آن اماره عبارت است از روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه الحرام بینه. هر چیزی برای تو حلاله تا بدونی حرامه. کیفیت استدلال، کیفیت استدلال به روایت. ببینید اینا میگن این روایت همچنان که حکم بهلیت ارتکاب در شبهه بدویه دارد، حکم بهلیت ارتکاب در شبهه مع وجود علم اجمالی نیز دارد. میگه باید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، تا بدانی به عینه که اون حرام است. همچنان که شامل شبهه بدوی میشه، به اطلاقش اگر بخوایم تمسک بکنیم، همچنان که اون ورش روشن هست، این ورش هم روشنه و دلالت داره. بله یه فرقی وجود داره، فرق جریان روایت در شبهه بدویه و شبهه مع وجود علم اجمالی. این موضوع رو شالا فردا بحث میکنیم، یه چیزی هم بمونه برای فردا. پس فردا دقت بکنید، ما از اشکال دوم به سرعت توضیح خواهیم داد، اشکال دوم، چون مجبوریم برای اینکه اینو معنا کنیم. این دو خط فردا هم اجمالا خواهیم نوشت، دوستان هم توجه داشته باشن به این دو خط تا بعد وارد بشیم. پس اشکال دوم میگه آقا ما میریم به سراغ چی؟ روایت کل شیء لک حلال. این همچنان که در شبهه بدویه جاری میشه، در شبهه علم اجمالی هم جاری میشه. بله یه تفاوتی داره جریانش، ولی مخل به بحث ما نیست. ببینید حالا اگر رسیدیم امروز هم میخونیم، از کجا بخونم؟ فإن قلت اصالت الحل فی کل المشتبهین جاریتون فی نفسها و معتبرتون لولا المعارض. اصالت الحل در هر دو طرف مشتبه. ببینید معمولا برای اشاره به علم، برای اشاره به شبهه محصوره، به صورت همین مثنا میارن دیگه، مشتبهین. ولی در حالی که شما میدونید دیگه شبهه محصوره فقط لازم نیست در دو تا باشه، در سه تا و پنج تا و ده تا و 20 تا هم ممکنه شبهه محصوره باشه. لذا ما اگر یه جایی اومدیم گفتیم که اطراف شبهه، یه جایی اومدیم گفتیم طرفین شبهه، مرادمون یکیه، فرقی نمیکنه. اصالت الحل در هر دو طرف مشتبهین جاریتون فی نفسها و معتبرتون لولا المعارض. در همون نفس اصالت الحل جاریش، خود اصالت الهیلو که نگاه میکنیم، به هر طرف به جدا جدا که نگاه میکنیم بهتره. اگر میگفت جاریتون فی نفسهی خیلی بهتر بود، یعنی دیگه فی نفسهی نمیخواد به اصالت الهیل، میخواد جاریتون فی نفس المشتبه، یعنی هر کدام از مشتبهین رو که جدا جدا نگاه میکنیم چون شک وجود دارد، اقتضای جریان اصالت الهل نیز موجود است و معتبرم هست اگر معارضی در کار نباشد. و هیچ مستشکل فکر کرده هیچ معارضی به ذهنش نرسیده الا یه معارض، اونم این است که این اصل با اون اصل چی داره؟ تعارض داره. خب اونم حل کرده. و غایت ما یلزم و فی المقام تعارض الاصلین، غایت اون چیزی که لازم می آید در مقام اینه که اون دوتا اصل با هم دیگه تعارض می کنن. البته در واقع خودشون با هم دیگه تعارضی ندارن، چون این هلیت رو برای این ثابت می کن، این هم هلیت رو برای این ثابت می کن. چون علم اجمالی وجود داره، لازمه این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. دقیقه. فیتخیر فی العمل، پس اینجا حکم میشود به تخییر در عمل اگر فی احد المشتبه، در یک کدوم از دو مشتبه. ولا وجه حل طرح کلیهما، دیگه وجهی نیست که هر دوتا را کنار بگذاریم. اگر تعارض حاصل میشه میریزیم سراغ تخییر، یک کدومشو برمیگزینیم، یک کدومو که جاری کنی که دیگه تعارضی وجود نداره. تعارض وقتی جاری که اینو در این جاری، در این شب، در این ظرف جاری کنی، اون اصالت الهل رو در این ظرف جاری بکنی، علم اجمالی داری. این اصالت الهل وقتی میگه این طاهره یعنی اون حرامه، اونم وقتی میگه این طاهره یعنی اون حرامه، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. ولی خب اگر یه دونهشو جاری کنی که دیگه این حرفا وجود نخواهد داشت. قول تو دیگه بچی هم نیست برای طرح احد کلیه ما. وقتی یه طرف جاری بشه به مقتضای شماره دو که پایتخت نوشتیم، وقتی یک طرف جاری شد دیگه در واقع مسئله بدون معارض باقی میمونه و اصالت الهل کار خودش رو انجام میده. قول تو، شیخ میفرمایند جواب از اشکال اول، اصالت الحل غیر جاریت هنا، اصالت الحل اینجا جاری نمیشه، چون شما فقط و فقط ذهنتون رو بردید سراغ این که اون چه معارضه است، همین اصالت الحل اگر در جای دیگه جاری بشه، در حالی که نفهمیدی معارضه حقیقی اون قاعده اشتغاله. به خاطر این که بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفن بالاجتناب انه منجزن، بعد از اینکه فرض کردیم، نه فقط فرض کردیم، ثابت کردیم در بحث‌های گذشته، نه فقط فرض کردیم، ثابت کردیم در بحث‌های گذشته که حرام واقعی مکلفاً بالاجتنابه، یعنی تکلیف شده است به اینکه از حرام واقعی اجتناب بکنه، نه از حرام معلوم. اون چه که از ما خواسته شده است که اون را ترک بکنیم، آقا چیه؟ حرام واقعیه؟ نه. حرام معلومه؟ نه، حرام واقعیه. پس اگر گفته اجتناب عن الخمر، یعنی نه اون خمری که میدانی، یعنی اجتناب عن الخمر الواقعی، هر جا باشه، میخواد علم اجمالی باشه، میخواد علم تفصیلی باشه، و این تکلیف هم منجزه، یعنی گردنگیر میشه، شارع میتونه عقاب بکنه بر ترکش به حکم عقل. علا ماه و مقتضی الخطاب بالاجتناب عن منجز است، بر همون که بنابر همون که اقتضا مقتضای خطاب به اجتناب، وقتی شارع میگه اجتناب کن از خمر، خب اینم تنجز میاره دیگه، گردنگیر میشه دیگه. خصوصا که قبلا برای شما ثابت کردیم که این هم شامل علم اجمالی میشود، هم شامل علم تفصیلی میشه. اجتناب عن الخمر یعنی تو گفتیم وقتی میگه بچه منو نزن، چه اگر بدونی دقیقا بچه من کدومه نباید بزنی، چه اگر دو تا بچه بهت بدن فکر کنی یکیش بچه منه، جرأت نداری بزنی اصلا. عقل میگه ابدا این کار را انجام نده. حالا لأن مقتضى العقل، این لأن دلیل برای عدم جریان اصالت الحل. چرا اصالت؟ چون ایشون گفت دیگه اصالت الحل غیر جاریت هنا، جاری نیست. حالا دلیل باید بیاره چرا جاری نیست. لأن مقتضى العقل فی الاشتغال الیقینی، مقتضای عقل در جایی که اشتغال یقینی آمده است به ترک الحرام الواقعی، اشتغال یقینی آمده که شما باید ترک کنی حرام واقعی را. اشتغال یقینی از کجا آمد؟ از ادله محرمات که شامل علم تفصیلی بود، شامل علم اجمالی هم بود. خب مقتضای عقل، مقتضای عقل چیه؟ حکم عقل چیه؟ هو الاحتیاط و تحرز ان کل المشتبهین حتی لا یقع فی محظور فعل الحرام. عقل میگوید وقتی اشتغال یقینی آمد باید احتیاط کنی و تحرز کنی از دوتا مشتبه هیچ کدومش رو انجام ندهی تا واقع نشود در محظور فعل حرام. یه وقت خدایی نکرده کار حرام رو انجام ندهم، یه وقت یک کدوم از این دوتا بچه رو نزنم که خدایی نکرده یکیش بچه مولا باشه، وقتی بیاد دیگه عصبانی بشه، میگه تو که میدونستی یک کدوم از این دوتا بچه منه، بی جا کردی زدی. این علاوه یه روایت ضعیفه رو میشون میاره که روایت ضعیفه هم همین حکم عقل رو تایید میکنه. رضا چون حکم عقل رو تایید میکنه ما روایت ضعیفه رو میاریم ذکرش میکنیم، اشکالی نداره، اشکالی به ما نیست، چون دلیل اصلی ما عقله. معید از روایت ضعیفه میاریم. و هو یعنی اینی که اگر اصل تکلیف روشن باشد، احتیاط و تحرز از کل المشتبهین لازم و ضروری است، و هو معنى المرسل المروی فی بعض کتب الفتاوا اترک ما لا بأس به حذرن اما به البأس، ترک بکن اون چرا که اشکالی بهش نیست از باب ترس از اون چیزی که به آن بأس است. شوی هم بخونی اترک ما لا بأس به حذرن اما البأس به. تو پاورقی هم میگن شبیه به همین روایت در بحار وجود داره ولی عینش نیست. خب وقتی ما آمدیم معارض رو ثابت کردیم، شما خیال کرده بودید فقط معارض اصالت الحل همین اصالت الحله که اون طرف جاری میشه، نه، معارض اصالت الحل قاعده اشتغاله، اصل تکلیف روشنه، قاعده اشتغال میگه من نمیذارم همینطوری یه طرفش انجام بدی مشکوک بل کنی ماجرا، باید یقین کنی. وقتی این همچین معارضه گردن کلفتی پیدا شد، فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احدهما، دیگه باقی نمیماند مجالی در اذن در فعل حتی یک کدوم از اونها، یک کدومشون هم نمی احدهما، یعنی احد اصالت الحل در، یعنی احدهما مراد اینه جریان اصالت الحل در هر کدام از دو طرف. ولی اینجا وقتی میگه فعل احدهما مراد بله دیگه فعل یعنی ارتکاب، احدهما یعنی دو تا ظرف، دیگه مجالی نمیموند برای از در انجام دادن یک کدوم از اون دو ظرف، یعنی حتی یک کدوم از اون دو ظرف را هم نمیتوانی انجام بدی و مرتکب بشی، اصالت الحل در هیچ کدوم از اون دو تا جاری نمیشود. ب و سیجی او، اضافه کن به این مطلب این نکته را که و سیجی او فی باب الاستصحابه ایذن، در باب استصحاب همچنین می آید ایذن، یعنی دلیل اشکال دومی میخوایم وارد کنیم، جواب دومی میخوایم بدیم که ان الحکم فی تعارض کل اصلین، در حکم در تعارض دوتا اصلی که این چون این صفت دارند این دوتا اصل، لم یکن احد و هما حاکمن علی الاخر، یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشه، حکم چیه؟ اگر دو تا اصل آمدن یکی بر دیگری ترجیحی نداشت، اصل حکم این است که باید قائل به تساقط شید، در حالی که شما قائل به تأخیر شدید، گفتید این اصالت الحل و این اصالت الحل درگیر میشه. خب دو تا اصل رو هم درگیر شدن، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیحی نداره، چون این هم هست لسانش. خب چیکار کردید؟ گفتید خب ما کاری نداره، مخیراً یک کدومشون انجام میدین و برمیدارین میذارین جیبمون، این باقی میمونه، هیچ تعارضی هم وجود نداره. شما رفتید به سراغ، وقتی تعارض شد رفتید به سراغ تأخیر. قبول دارید؟ بله. بعدن خواهیم گفت که ان الحکم فی تعارض کل دو تا اصلی که نیست برای یکی حکومتی بر دیگری و ترجیحی بر دیگری، هو تساقط للتخییر، حکم تساقط است. یعنی اگر این دو تا اصالت الحل با هم دیگه درگیر می‌شدن، نمی‌تونستی بگی خب من یکشو می‌ذارم تو جیبم یکشو جاری می‌کنم. نه، حکم اینه که هیچ کدومش، دو تاش هیچ کدوم نمی‌تونه کنه. لذا اشکال شما از اساس بی بنیان است. دو تا اصل با هم تعارض بکنه، تساقط. یه دونش هم بخواد جریان پیدا کنه، بر فرضی که درست باشه، تأخیرم باشه، با اون اصالت الاشتغال درگیر میشه. پس اصل رو که وسط آوردی، ما از اساس و از اصل فهموندیم بهت که حرفت غلطه. مستشکل به پیشونی میزنه، میگه آخ ما چرا دور رفتیم، میخواستیم با اصالت الحل حلش بکنیم مسئله رو. خب با روایت با اماره حل میکنیم، اماره وقتی پاش بیاد وسط، قاعده اشتغال میره خونه شون. اون بحث در بحث استصحاب میگیم دوتا اصل به هم تعارض بکنه، اینا میره خونه شون، اماره اومده وسط. فان قلت قوله کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، من بعینه و توی کروشه چی بهش میگن؟ آکولات میگن، کروشه میگن، چی بهش میگن گذاشتن، مراد همون روایات دیگه. اینم لسانش باز شامله، ولی اگر بعینه بود دیگه خیلی روشن بود. لسان این روایات و مثل این روایت، لسان این قول و مثل این قول، یستفاد منه حلیت المشتبهات به شبهت المجردت عن العلم الاجمالی جمیعاً، استفاده می شود از این قول حلیت مشتبهات به شبهه مجرده از علم اجمالی، همچنان که در علم اجمالی در شبهه بدویه جاری می شود. این جمعیان رو بذار تو پرانتز بعدن معنا می کنی. یستفاد از اون مطلب، همچنین استفاده می شود از او حلیت و شبهات المقرونه بالعلم اجمالی، حلیت شبهات مقرونه به علم اجمالی هم ثابت می شود، باز تو پرانتز علل بدل. خب اینجا وقت داریم امروز، با اینکه حال نداریم ولی وقت داریم، اونم اینه فرق جریان روایت در شبهه بدویه و شبهه معوجود علم الاجمالی، اینو میخوام چیکار کنید. شیخ میفرماید ببینید این روایت شامل هر دو مورد میشه، قبول داریم ما، شیخ نمیگه مستشکل، اینا هنوز ادامه حرف مستشکله، اما فرقی دارن این جریان این دوتا با هم دیگه، درسته ما هم قبول داریم. پس میخوایم الان در مورد چی بحث کنیم؟ در مورد فرق جریان روایت در شبهه بدویه و شبهه معوجود علم الاجمالی. روایتمون هم اینه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، هر چیزی برای تو حلاله تا بدانی برای تو حرامه. کیفیت استدلال این بود، این روایت همچنان که حکم به حلیت ارتکاب در شبهه بدویه داره، حکم به حلیت ارتکاب در شبهه معوجود علم اجمالی هم داره. فرق جریان روایت در شبهه بدوی و شبهه چیست؟ الف، در شبهه بدوی جریان این روایت در هر کدام از اطراف، از مشتبهات، دیگه اطراف نباید بگیم، در مشتبهات تعارضی با جریانش در مشتبهات دیگر ندارد. ببینید، فرض بفرمایید 60 اومدم 60 تا لیوانه تو این اتاق، من وارد بشم شک میکنم نکنه این خمر باشه، کلش این لکه حلال حتی تعلم انه حرام، میدونی حرامه یا نه؟ نه، علم اجمالی هم ندارم که یکیش حرامه ها. وارد اتاق شدم یه دفعه میدم به لیوانا رو چیندن اینجا، شما انشالله میخوای بری در یه کنفرانس شرکت کنی، در کنفرانس وارد میشی به لیوانا آبو چیندن، شک میکنی نکنه یک کدوم از اینا نجس باشه، خونی افتاده باشه توش، دستی نجس باشه بهش خورده باشه، دونه دونه در مورد هر کدوم از اینا، علم اجمالی که نداری که، در مورد هر کدوم از اینا چیکار میکنی؟ میگی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، همه رو هم میتونی بخوری. جریان این روایت در هر کدام از مشتبهات تعارضی با جریانش در مشتبهات دیگر ندارد، لذا در مورد تمام مشتبهات جاری می شود. در مورد همه مشتبهات شما میتونی چکار کنی؟ جاری بکن. به اما در شبهه مع وجود علم الاجمالی جریان این روایت در احد الطرفین معارض با جریان آن در طرف دیگر می باشد، به همون بیانی که توی اصل گفتیم، گفتیم اصالت الله علم اجباری دارم، اگر روایتت رو این مورد جاری کردم دیگه نمیتونم تو اون یکی جاری کنم، درسته یا نه؟ ببینید الان دوتا ظرف اینجا، من علم اجمالی دارم که یک کدوم از این دوتا خمره، اگر اومدم در مورد این روایت رو جاری کردم گفتم حلال است، پس قطعا در نظر من اون یکی میشود حرام، اگر بخوام در مورد اونم باز قاعده حلیت رو جریان بدم اینا با هم دیگه تعارض میکنن، لذا دقیقا مثل استدلال قبلی، لذا با جریان آن در طرف دیگر معارض می باشد، لذا این روایت تنها در یک طرف جاری می شود و موجب حلیت آن می گردد. لذا وقتی جناب شیخ میگه علل بدل، یعنی بستگی داره، هر کدوم تو انتخاب کردی روایت رو درش جاری کردی اون یکی میشه حرام و میشه بدل از حرام واقعی. ببینید اگر این دوتا ظرفه، بنده روایت رو تو این جاری کردم این میشود حرام، حالا یا واقعا حرام بوده شانس رو بردم دیگه، یا این که نه واقعا حرام بوده یا واقعا حرام نه، اینجا شارع چون خودش گفته میتونی انجام بدی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، میاد بگه اینجا من علل بدل اینو چکار میکنم؟ این را حرام جعل میکنم، این را حرام قرار میدهم. قبلا داشتیم این بحث ها رو، لذا یه بار دیگه تکرار میکنیم، این روایت همچنان که شامل حلیت ارتکاب در شبهه بدویه میشه، شامل حلیت ارتکاب در شبهه مع وجود اجمالی هم میشه، فقط فرقش اینه در شبهه بدویه شما میتوانی همه اطراف را مرتکب بشی، اما در علم اجمالی وقتی در یه طرف جریان دادی در اون یکی نمیشه. حالا اگر فرض بفهمم دو تا ظرف سه تا ظرف بود، من شما میتونی در دو تاش جریان بدی اگر یقین داشتی یه دونش نجسه، یا چهار تا بود شما میتونی در سه تاش جریان بدی، جایی که به یه علم اجمالی برسید دیگه، به اونجایی که دیگه نتونی جریان بدی. پس اون دوتا پرانتزی که گفتم بذارید معلوم شد دیگه، جمیعاً فرق در شبه مجرده همه حکم میکنی به هلیت جمیع افراد، چون دیگه تعارضی وجود نداره. اما در علم اجمالی مقرونه به علم اجمالی حکم میکنی به هلیت علل بدل، یعنی این حلاله علل بدل عن الحرام حلال و اون حرام علل بدل من الحرام، یعنی اگر حلال باشه خب حلال بوده، اگر هم حلال نبوده باشه شارع اومده اینو علل بدل حلال کرده چون خودش به من اجازه داده. چی؟ نه اوش فرقی نداره ظاهره، نه فرقی نداره. بله آره میشه. شما اسم چیه؟ فامیل چیه؟ عمیقی. خب آقای سید مصطفی اینجاست، آقای عمیقی هم اینجاست، فرقی نمی کنه. یعنی من به ذهنم نمیرسه، مسلمن از حیث لغوی فرق میکنه، شبهه یه چیزه، مشتبه یه چیزه. بله قشنگم هست، ممکنه اگر بتونیم یه استفادهی بکنیم معلوم میشه شبهه. شاید بتونیم، حالا ایشون یه حرفی زد ممکنه من به ذهنم نرسیده بود، ولی بالاخره ممکنه همچین حرفی هم بزنیم، بگیم مشتبه یعنی چیزیست که اشتباه شده است، شاید اصلش هم معلوم نباشه که اصلا خمری وجود داشته باشه. ولی شبهه یعنی نه اصلش معلوم خمری وجود داره ولی الان برای من اشتباه شده، ولی حرف خودیه، فرقی نمی کنه، هر دوش همون یه جور میشه. هلیت و شبهات المقرونه بالعلم الاجالی. خب استدلال لأن الرخصه فی کل شبهت، خب اینجا میگه شبهه مجرده دیگه، نمیگه مشتبه مجرده دیگه. لأن الرخصه فی کل شبهت مجرده لا تناف رخصه فی غیرها. تو بحث علم شبهه بدویه اگر شما رخصت داد در واقع رخصت داد اجازه داد در هر کدام از اون 60 تا ظرف، هیچ منافاتی با بقیه ظروف ندارد. لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع، یعنی که شما شبهه بدوی داری، علم اجمالی شاید هم واقعا همه این ظرفایی که تو این کنفرانس بود حلال بوده باشه، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافي البناء على كون المشتبه الاخر خلا. پس اگر تو بنا بذاری بر این که در شبهه بعضی فرض کنید دو تا اصلا ظرف باشه، تو اگر بگی این خمر نیست خله، دلیلی نداره که اون یکی حتما خمر باشه، شاید اونم خل باشه، دلیل نداره که حتما یه خمر اینجا وجود داره، حتما یه نجسی اینجا وجود داره، نه این ممکنه این سرکه باشه اونم سرکه باشه. اما رخصه فی شبهت المقرونه بالعلم الاجمالی والبناء علی کونه خلا، اما رخصت در شبهه مقرونه به علم اجمالی و بنا بر این که می باشد اون یک کدوم از اون طرف خل، از اون جایی که تستلزم و وجوب البناء علا کون المحرم هو المشتبه الاخر، از اون جایی که ملازمه دارد با وجوب بنا گذاشتن بر این که اون یکی محرم موجود اون یکی مشتبه هست، چون علم اجمالی دارن، وقتی گفتم این حلال است یعنی اون یکی میشود حرام، دوتا ظرف که بیشتر نیست منم یقین دارم یکیش خمره، وقتی این شد خل اون یکیش میشه خمر دیگه. فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا، اینجا دیگه جمیعا رخصت دادن جایز نمی باشد. نعم یجوز الرخصه فیه به معنا جواز ارتکابهی والبناء علی ان المحرم غیره، بله عقلا جایز است، این مستشکل داره میگه شیخ رد میکنه ها، عقلا جایز است که جواز ارتکاب به یک مورد بده ولی بنا بذاری بر این که بعدی حرامه، اون یکی حرام علل بدل، یعنی اگر واقعا اون حرام بود خب حرامه، اگر هم نبود شاره، چون خودش اجازه داده خودش آمده علل بدل اونو برای ما حرام کرده. مثل رخصه فی ارتکاب احد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون احد هما خمرا، دقیقا مثالش تطبیق میکنه بر مورد ما دیگه، یعنی مثال بر همین مورد میخواد بزنه، تنظیر نیست، مثاله، مثل این که رخصت بده در ارتکاب ارتکابه یک کدوم از دوتا مشتبهی که به خمر مشتبه شده باشن مل علم بکنه احده ما خمرا، با اینکه علم باشد که قطعا یک کدوم از این دوتا خمره. فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ مِنَ الْعَدِلَّ اَخْدِ مُكَلَّ یا شَن بگیر، شَن چون این است که آن زمان که علم دانسته شود از ادله تحریم الخمر الواقعی ولو تردد بین الامرین، تحریم خمر واقعی دانسته شود ولو در صورت علم اجمالی، در صورتی که مردد باشد بین دو امر، کان معنا رخصت ارتکاب احدهما، معنای رخصت در ارتکاب احدهما عبارت است از الاذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر المحرم علی. اینی که خود شارع میاد رخصت میده میگه این یک اینو انجام بده، میگه اشکالی نداره، بنا بذار برای اینکه اون یکی هم چیه؟ خمر است، اذن است در بنا گذاشتن بر عدم بودن همین که من الان رخصت داشتم ارتکابش کنم، خمر محرم علیه نیست، محرمون علیه یعنی تحریم شده است بر او، یعنی حرام. و ان المحرم غیره، میتونی بنا بذاری برای اینکه آقا محرم غیرشه، حالا اگر واقعا غیرش بود خب فبه حل مراد، اگرم نبود شارع چون خودش اجازه داده خودش هم پاش وای میسه میگه من اونو برای تو حکم ظاهری کردم. فکل منهما حلال به معنا جواز البناء علی کون المحرم غیره، کل اون دوتا حلاله به این معنا قبل از اینکه استفاده کنی، ولی اگر هر کدوم خواستی برداری اینو برداشتی استفاده کردی بنا میذاری برای اینکه اون حرامه، اونو خواستی استفاده کنی بنا میذاری برای اینکه این حرامه. والحاصل یک مطلب دیگری داره که انشاءالله فردا صلی الله علی سیدنا محمد و آله، فردا روز آخر حضور غیاب هم